بسم الله الرحمن الرحيم. قسم اول مقاصد محرمه و اعیانی که تکسب به آنها تحریم شده است اعیان نجسه بود. از کردیم که اینجا یک بحث کلی در مقام اول باید داشته باشیم که به طور کلی ببینیم فایده چیزی وجود دارد یا نه، و بعد هم موارد خاصه را با توجه به روایات خاصه‌ای که در موردش وارد شده اون را بحث بکنیم. اما در مقام اول که فایده کلی و عمومی بحث باشه، از کردیم که آیاتی در قرآن کریم هست که به اون استشهاد شده. 5 یا 6 آیه در قرآن کریم هست که مضمون واحد یا قریب به یک دیگر داره. آیات رو قبلا عرض کردیم، آیه 3 سوره مائده، آیه 138 سوره انعام، آیه 113 نحل، آیه 23 نساء، آیه 57 اعراف و آیه 175 سوره بقره. این 6 آیه در قرآن کریم هست که بر یک مضمون قریب به یک دیگر، بر یک مضمون تقریبا دلالت داره، گرچه حالا در بعضی از آیات فقط به یکی دو نمونه اشاره کرده، بعضی آیات به نمونه های بیشتری اشاره کرده. و حالا مشخصا آیه 3 سوره مائده که تقریبا آیه جامع‌تر و مفصل‌تری بود اون را خوندیم. این یک دلیل بود که این مجموعه این آیات که دلالت شما آیات این بود حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و المنخوزه و المترفیه و المفیه و ما اکره و رو الا ما بکیتون تا آخر آیه شده. این اصلاد که آیات تشیشگانه ای بود که دلالت بر استدلال شده بود در این آیات به حرمت بیعه نجس. این آیات رو نحوه استدلالش رو بیان کردیم و پاسخی هم که داده شده بود که دو مناقشه بود مطرح شد و گفته شد که اون مناقشه دوم مناقشه واردی که ظهور آیات با قرائن محفوظه به این آیات، غالب این آیات هم اگر کسی ملاحظه بکنه و دقت بکنه قبل و بعدش تصریح شده یا ظهور بسیار قوی داره در بحث عقل، و بنابراین یک انصرافی با قرائن داخلی وجود داره که نمیشود اون رو بگیم حرمت، یعنی از هر جهت اینها حرامه، حتی از شرایط که تصرف در اونها، بیع اونها، شرای اونها چنین چیزی نمیشود. این مناقشه بود که به نظر میاد این مناقشه وارده. یک نکته ای رو من این دلیل اول بود فقط در پایان سال میکنم، این بحث این نکته ای رو بهش اشاره میکنم که بعد هم بازش پایین بندم. خب نکته این است که ممکنه سوال بشه که محور در این آیات اعیان نجسه یا اموری که اکل اونها حرامه. این سوال در این آیات وجود داره. ببینید ما اموری که اعیان خارجیه در دو باب مطرح میشن، یکی در باب نجس و اینکه کدام اعیان طاهره و کدام از اعیان خارجیه نجس، یک بحثه. یک بحث این است که از شرط که کدام حلال است اکلش و از شرط که یا حلال نیست اکلش، بین نجاست و حرمت اکل، بین نجاست و حرمت اکل از شرط که اون خصوص مطلقه و این دو دائره بر هم منطبق نیستن که هر چیزی که اکل آن حرام باشه نجس باشه. بین نجس و حرمت اکل و محرم الاکل امور مطلقه و هر نجسی طبعا اکلش حرامه در شرایط عادی، مگر اینکه حالا اضطراب باشه. در شرایط عادی کل نجس محرم الاکل، اما از اون طرف نیست، هر محرم الاکلی که نجس نیست، مثلا خبائث، مثلا نون سخته بنابراین که از خبائث بگیریمش، استخوان نمیدونم چطور اینجوری از شبت که خیلی چیزها داریم که یا حیواناتی داریم که اکلش حرامه، یا طیوری داریم که اکلش حرامه ولی خودش پاکه. بلیزا این دو دائره در هم منطبق نیستن. نجس و محرم الاکل اون خود مطلق داره، طور که از شبت که سؤالی که در اینجا وجود داره این است که این آیات ششگانه که بهش اشاره کردیم، اشاره به بحث ناظر به بحث نجسه، ناظر به بحث نجسه، یا ناظر به از شبت که اون چیزهایی که محرم الاکله. این سؤال در آیه ممکنه ابتداعا مطرح بشه، ولی وقتی که شما به این مطابق آیه نگاه کنید، در حقیقت پاسخ به این سوال اینه که اصلا این آیات آمده تا این قاعده را درست کنه، بگه اعیان نجسه نمیشود خورد، میخواد بگه که کل نجسه محرم الاکله. خود اون قاعده که میگیم که، یعنی اون نقطه‌ای که از کلیم بین نجس و محرم الاکل عموم خود مطلقه و کل نجسه محرم الاکل ولی کل محرم الاکل نجس نیست، اون قاعده اولش که هر نجسی محرم الاکل در واقع از خود این آیات گرفته شده. بنابراین که این آیات قرر مطمئن اکل باشه که اکل قطع مطلقه حالا فراتر از اکل محل بحث نیست. این آیات در حقیقت این 5-6 آیه‌ای که خواندیم و یا آدرسش رو داریم اشاره به این داره که میگه اینا این اموری که نجسه محرم الاکله. البته در آیه نیامده که اینا نجسه، نجاست اینها به اون شکل در آیه نیامده، ولی در روایات اونها معلومه که این عرصات که میته و دم و لحم خنزیر و ما اوهل له غیر الله و اون سایر امور هم همه مصداقای همین چهار تا امره. کل این آیات این چهار تا مصداق آمده سامنه کنه، میته و دم و لحم خنزیر و ماهل لغیر الله، که اونم در واقع بیشتر به این سه تا مصداقه که در آیات اشاره شده. در آیات قرآن به نجاست اینها، حالا این آیات تشش آیه به نجاست اینها اشاره نداره، به حرمت اکل اینها اشاره داره. منطقه ما از روایات بفهمیم که از شبت اینا نجس هم هست. در واقع از شبت که سؤالی که مطرح میکردن این بود که این آیات بحث نجاست را میخواد مطرح بکنه یا از شبت که بحث حرمت اکل را، حیث اصلی و جهتگیری اصلی آیه به خدامه. جواب اینه که جهتگیری اصلی آیه به همون حرمت اکله، منطقه ما از خارج فهمیدیم که اینا همون اعیان نجس هست. اون حیث بذات این آیات، حیث بذات این آیات اشاره و نظارت به حرمت اکله، میگه این اعیان اکلش حرامه، رجوع کردید اون روی حرمت اکل میگه. اما از چه حیثی اکلش حرامه؟ این حیث رو ما از بیرون میفهمیم، از روایات ما فهمیدیم که اینایی که مصداقهایی که اینجا آمده از شبت که مصداقهای نجسه و الا اینجور نیست که هرچه که اکلش حرام باشه نجسه. دقت کردید این نکته رو میخوام عرض بکنم که اگر ما بین نجس و حرمت و اکل در فقه ما ملازمه و تساوی بود، اون وقت از شبت که از همین آیه نجاست هم نمیشد فهمید، توجه کردید از همین آیه نجاست هم نمیشد فهمید، چون حرمت اکل داره، حرمت مثل این حرمت اینها از حیث اکل، ولی چون ملازمه نیست بلکه محرم الاکل اعم از نجس هست و لذا از این آیه اون نقطه رو نمیشه استفاده کرد، بلکه این آیه فقط میگه اکل اینا حرامه. اما از چه جهت اکل اینها حرامه؟ از حیث این که نجس هست یا از حیث این که نه اکل حرامه حتی در غیر نجس هست داریم؟ این نقطه در آیه مسکوته، توجه کردید این نقطه در آیه مسکوته، از جاهای دیگه ما این رو میفهمیم. ولذا حالا این نکته که عرض میکنم یک نتیجه مهم میداره که توضیح خواهم داد. پس ببینید اگر کسی سوال بکنه که این آیه و آیات ششگانه دلالت میکنه بر حرمت اکل نجس یا حرمت تصرفات در نجس، توجه کردیم میگیم نه، خود آیات ازش نمیشه اینو فهمید، چون آیه حرمت اکل را از شبت برده روی اعیانی و این آیه جهد اصلیش همون اکله. اما اینکه این حرمت اکل از حیث نجاست یا نه از جهت عامه دیگری، این از خود آیه چیزی نمیشه استفاده کرد. این ادله خارجی است که به ما گفته این مصداقی که اینجا آمده اینا نجسه، مصداقی که اینجا آمده نجسه. ولذا نتیجه این نکته‌ای که عرض میکنم که در کلمات این اشاره نشده این است که عرض شود که تمسک به این آیه برای عرض شود که حرمت بیع اعیان نجسه یه مقدار دشواره از این جهتی که عرض میکنم، برای اینکه آیه حرمت اکل را آورده روی این مصداق ها، توجه کردید قدم متعقلش همون حرمت اکله. اما اینکه حرمت اکل این از حیث نجاسته یا از حیث اینه که خیلی چیزا خبائث داره، چیزای دیگه هم حرامه غیر از نجس، خیلی از طیور، خیلی از حیوانات هم حرام هم اکل هم ولو که نجس نیستن، از اون حیثه یا از اون حیثه این مسکوزه معلوم می. از این جهته که ما دو مناقشه رو نقد کردیم که یکیش وارد بود یکیش جواب داشت، یکی هم گفتیم وارد هست، از شرط که این در واقع با بیانی که اینجا عرض کردن این میشه مناقشه سوم، که این آیه دقیقا منطبق بر مدعای ما نیست. مدعای ما اینه که این نکته رو نگفتن، بیع اعیان نجسه حرامه، این آیه یه مصداق هایی رو حرمت اکل برده روش که نجس هم هستن، ولی این نجس و حرام الاکل بر هم منطبق نیستن. ما نمیدونیم که این از حیث نجس بودن داره حرمت اکل رو میبرده میبره روش، چون حیث داره ما معلوم نیست. ممکنه بگیم این آیه در واقع الغای خصوصیت نمیتونه بکنه، بگیم از حیث نجس بودن داره اینا رو حرام الاکل میکنه و حرام البیع میکنه. این نقطه در کلمات نیامده، ولی به نظرم این مناقشه دقیق در آیه وارده که وقتی میتواند به این آیه تمسک بکند قائمه به این قاعده کلی، چون مدعای ما روشنه، مدعای ما در مقام اول اینه که قاعده کلی داریم، هر امر نجسی بیع و شرایش حرامه، حرام تکلیفی هم داریم بحث میکنیم، این هر نجسی بیع و شرایش حرامه به آیات ششگانهی که عرض کردیم اشاره تمسک شده. این آیات فقط دم و نعم خنزیر و نفتشاف و میته داره. خب اینا از حیث این که از حیث فقط در واقع آیه میخواد حرمت اکل را بگه، از حیث این که خود حرمت اکل موضوعیت داره، یا این که نه از حیث این که نجسه میخواد بگه این حرامه. اگر این دومی رو بگیم استدلال به آیه درسته، بگیم که آیه داره میگه اینا حرامه از حیث حرمت نجاست، از حیث نجاستشون، و بعد این الغای خصوصیت هم میشه کلو نجسن محرمون، ولی این محل بحثه، برای اینکه نه ما نمیتونیم الغای خصوصیت اینجوری بکنیم بگیم حرمت اینها به خاطر نجاستشه، یه از جای دیگه فهمیدیم که اینا نجسه، خود آیه بشه بگیم از حیث نجاست داره نهی میشه و بعد بیان الغای خصوصیت بکنیم و سرایت بدیم به سایر امور، این محل کلامه و به نظر میاد خیلی در این جهت هم واضح نباشه و استدلال تام نباشه. درسته که اگر حرمت رو معنی عام بگیریم خود میت و دم و لحم خنزیر رو میگیره، ولی این رو سرایت بدیم به هر مجلسی این باید الغای خصوصیت بشه. این الغای خصوصیت برای تصریع این به هر نجسی تا اینکه به یه قاعده کلی برسیم، این متوقف بر اینه که بگیم تحریم اکلی که آمده رو اینها از حیث نجاسته، ولی نه ممکن بگیم تحریم اکل از یک حیثیه، نجاست هم یک حیث دیگری، نمیشه اینو تلف چه کرد، برای اینکه دایره نجس و حرمت اکل اینا منطبق نیستن برام دیگه. این یک اشکال دیگری است که به نظر میاد وارد باشه اگر شما رو در کلمات مطرح نبینید. خب از شاد که این شش آیه بود که ما همش رو یک دلیل گرفتیم. یک آیه دیگری هم در سوره مدثر هست که دلیل دومه که بهش توجه شده و اون آیه شریفه و رجز فحجر و ثیابک فطهره در سوره مدثر. استدلال شده به این آیه شریفه بر این که عرصبت که هر نوع معامله و تصرفی در عین نجس منهیه نهی شده، با این بیان که رجز به معنای نجسه. توجه کردید؟ رجز به معنای نجسه، عرصبت که فحجر هم که معنای ترک و رها کردن و اینها، و فحجر هم اطلاق داره، یعنی فحجر هم مطلقا باز اینجا حدث متعلق و اینجا بر عمومه، و از رجز فحجر یعنی از سبب که از نجس مطلقا اجتناب بکن، از نجس مطلقا اجتناب بکن و ثیابک فطهر و لباست رو پاک بکن، که حالا شاهده برای که اونم نجسه این ثیابک فطهره. اینم از شاید که استدلال دیگری که به این آیه شریفه شده. این استدلال از شاید که پاسخ داده شده اولا به این که مقصود از رجز در این آیهی که در مکه نازل شده نجس به اون معنایی که بعدها در احکام شریعت آمده نیست. رجز در اینجا از شاید که اصلا تعیین هم شده و از شبت که بوت رو نمیتونم اینها و اطفال اینها باشه، یعنی از بوت ها و کارهای ناشایسته پرهیز بکن، اینجور معنا شده. در حقیقت رجز را که معنای لغوی داره این را حمله بر نجس به معنای شرعی بخواهیم بکنیم، که این اصطلاح متأخره در آیات و در شریعت. این آیه سوره مدثر از صوری است که همون اوائل نازل شده، مانه همون جزء مثلا در فوق سوره است که اول بعثت نازل شده. اون زمان همون بحث نجس و با این ترتیباتی که در شریعت آمده که مطرح نبوده و ارتباط که رویت باید هم روشه بر همون معنای لغوی خودش که امور قبیح و مستقبح و اینجور چیزها، رجز و رجز و اینها امور زشت و ناصحیح و از سبب که غیر ممدوده، اینجور چیزی مقصوده. حمل رجز بر حقیقت شرعیه یا متشرعه، یعنی بر اصطلاح جدید نجس در شریعت، این وجهی نداره، بلکه باز رجز را حمل بر از سبب همون معنای لغویش کرد که همون امور منهی و غیر مستحسنه و رجز فحجر یعنی اون و غیر از اون. اون که عرض شود که و ثیابک فطهر هم که آمده در روایات داره که مقصود از ثیاب در اینجا خیشان و نزدیکان و اینها و زنهای که میگه اینها رو پاک نگه داده که رسالت بدون مؤثر باشه، در واقع حضرت رو داره آماده میکنه و تأکید میکنه به نکته هایی که در کار و مؤثر بودن رسالتش نقش داره. میگه از این روی پرهیز بکن، نزدیکان و زنانت رو پاک نگهدار تا زمینه برای نقش رسالت فراهم بشه. اینجور چیزیه که پس روی در اینجا به معنای ارسلت که همون معنای لغوی خودش هست، نه نجس شرعی، و تحهر بعدی هم معنای دیگری داره که در تفاصیل مثل مجموع بیان و المیزان هم آمده. این یک جوابه که اون قسمت اولش البته درسته که رویز فحجر همون معنای لغویش رو میگه، نه نجس معنای شدی. اون ثیابک فطهر هم اونم رو باید حمله بر همون طهارت و غنایی و عرفی بکنیم، یعنی اون یک معناشه، معنای بدنشه، معنای ظاهرش اینه که لباس پاک باشه، واجه کردید، ولی نه پاکی به معنای آن شرعی که بعدها پایه‌ریزی شده در احکام شرعی. ولی اصل مسئله در رجز فحجر این جواب احتمالاً درسته و من این نداره. این جواب جواب دومی که داده میشه از شرط که این جوابم جواب نتنده درسته اینه که باز این رجز فهجر و فرض بگیریم که معنی رجز معنی نجس باشه، فهجر هم به معنای ترک و اینها باشه، ولی بر رجز فهجر هم به معنای اینکه هیچ نوع معاملهی با اون نکنه این نیست. یعنی اون هجر و ترک هم میشه بر اون تعامل هایی که بیان و آشکاره، نه مطلق تعامل ها. اینم جواب دیگریست که داده شده و البته اون جواب اول بیشتر قوی تره و الا ممکنه کسی بگه این حد متعلق و الا بر عمومه و قرینه مثلا در خود آیه میبینید. علاوه بر این که جواب سومی هم که داده شده اینه که روایاتی که آمده این آیه رو معنا کرده، اون روایات اصلا جوری معنا کرده که دیگه رفتی به این بحث ها نداره. رویز را به معنای مثلا بطول نمیدن چه اینها معنا کرده، سیابن را به معنای زنها در نظر گرفته، اون وقت اون فهجر به معنای اینه که این بطها و همه حرفا رو با فاصله بگیری و از این بطفرستی و ارتباط با این بطها و اینها، و هم سیابک فتحرم یعنی اقوام و نزدیکان رو حفظ بکن. اینم در روایات اینجور معنا شده. اینم یک جواب دیگری است که داده شده. البته این جواب هم خیلی چی نیست، برای اینکه روایات رو که ببینید، حالا سند این روایات هم که تفسیر کرده درسته درست نیست، خیلی دقت نکردیم بعید درست باشه، ولی حالا اگرم درست باشه روایاتی که در ذیل این آیه آمده معناش تفسیر نیست. درسته که میگه مقصود این اینه، ولی این قبیل هم مقصودها و تفسیرهایی که تعبیره تطبیقه الا ما شاء الله ما در روایات داریم، و نمیشه روایتی که میاد میگه مقصود مثلا از اشعار که ما معین مثلا حضرت ولی از عبان آلم الفدا، پس این معنای آیه اینه، اون مقصود مصداقه تطبیق و تعبیره و نمیشه این رو همدار معنا کرد. پس نمیشه بگیم چون در روایت گفته که روی یعنی این کار نجس نداره، بوتو مثلا این حرفا داره، اون سیاب یعنی زنها، پس مقصود اولیه آیه اینه، نه اون تطبیقات و تعدیلات آیه هست و نظیر این الا ما شاء الله ما در فقه داریم. عمده جواب از بین این دو سه جواب همون جواب اوله که رجز به مفهوم شرعی نجسی که امروز ما میگیم اون وقت هنوز پایه‌ریزی نشده بوده و این ظهور در آیه نیست. اینم از شما که از این آیه، این مجموعه ای از آیاتی که اون شش آیه‌ای که مضمون واحد داشت و این آیه سوره مدثر که ملاحظه کردید از هیچ یک از اینها یه فائده عامه‌ای که بگه یحرم المعامله بالنجس، یحرم المعامله بالنجس، این فائده عامه اینجوری از این آیات و ادله کتابی و قرآنی بیرون نمیاد. این آیات و اما ادله ای که از روایات بهش تمسک شده، روایاتی هم بهش تمسک شده برای این قاعده عمومی. روایت اول همون روایت صحف العقوله که گفتیم ما اول وارد بحثش نشویم ولی به تناسب در آینده بحثش میکنیم، بخشی از اون مباحث الان واردش خواهیم شد. این روایت صحف العقول در اول مکاتب دیدید که آمده در وسائل شیعه جلد 12 از این وسائل های 20 جلدی در کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به اصلاحات که باب دوم از ابواب ما یکتسب به صفحه 54 این روایت یک حدیث طولانی است که از صحف العقول نقل شده. اشارت که مرحوم صاحب حدائق هم در همون جلد 18 حدائق که بحث مکتب هم متاجر و ناشر صفحه مثلا 65-6 در اونجاها این حدیث را از صحف العقول نقل کرده که نقل صاحب حدائق از خود کتابه و مرحوم صاحب وسائل هم این را از کتاب صحف نقل کرده. از شاد که داستان صحف العقول رو من یه توضیح بدم از این تاریخی و بعد حالا نکات نوع فلانشون. صحف العقول کتابی بوده که در کتب قدما گاهی روایاتی ازش نقل می شده، مثلا مرحوم العامری و من اصحاب اینها نقل کردن ازش. و از شود که این کتاب هم کل کتاب مفقود بود، خیلی در دسترس همه نبوده، یعنی دست ما نرسیده بوده، تا اینکه در تلاش هایی که مرحوم علامه مجلسی کردن که با اون فعالیت گسترده‌ای که برای جمع آوری کتب شیعه انجام دادن این کتاب پیدا شد. و ابن شعبه حرانی هست و بله حسین ابن علی ابن حسن ابن شعبه بحرانی یا حرامی دو جور هم در شده. و از مرحوم علامه مجلس این کتاب را در جستجوهایی که کرد پیدا کرد. خب تعدادی کتابی که ایشون در واقع در دوران قبل دست قدمای ما بوده، ولی بعدها نسخش اصلا نایاب شده بوده، این برابر بوده اون وقت که خب چاپونا نبوده و از دست رفته، بعضی کتاب هاشون احیا کرده. هنوز هم میدونید ما کتاب های مهم میداریم که در قدمامون تعدادی کتاب داریم از کتاب های بچه مهمه که در ازمنه قدیم و اثار قدیم بوده، ولی بعدها اصلا نسخهاش نایاب شده. از جمله از کتاب‌های بسیار مهمی که شاید هیچ کتاب دیگه با این اهمیت در کتاب روای ما مسبود نشده باشه، کتابی است به نام مدینه العلم مربوط به مرحوم صدوق که غیر از ملاری از فقیه مدینه العلمی داشته ایشون که چند جلد هم بوده، مثل این کتاب عربه ما بوده، خیلی کتاب مفصلی بوده، ازش هم سوی زیادی نقل می‌کنند و تجلیل‌های زیادی هم در بارش وارد شده. اما این کتاب هیچ نام و نشان و اثری هم نشده. یکی از معضلات تاریخ حدیث ما اینه که خیلی برش تأسف میخورن که میگن. البته ایده هم میگن که بعیده که مثلا حالا خیلی چیزهای علاوه بر اونچه که در این کتب علبا و اونها آمده درش بوده، ولی به هر حال قاعدتا یه سری روایات درش بوده که از دست حالا هم و کیفش خیلی نمیشه قضاوت کرد در جمعه دلغی بره، ولی اصل کتاب مفقوده. و در طول تاریخ هم خیلی بزرگان در صدر برآمدند در کتابخانه‌های مختلفی که در دنیا بوده اینا اینجوری پیدا بکنن که الهی امیده هازا این کتاب پیدا نشده. الان دیگه کسی خیلی امیدی نداره که بتونه این کتاب رو اصلا جایی پیدا بکنه، دیگه اگر هم هرچه بوده دیگه بعیده که پیدا بشه. تو این کتابخانه‌های اروپایی و غربی اونها و همینطور کتابخانه‌های مثل هند و اینها خیلی تفحص شده، چون میدونید که در این کتابخانه‌های غربی اونها و آثار ما چه کتاب چه اسناد و آثار تاریخی ما خیلی اونجا وجود داره. چند سال قبل که من پاریس بودم رفتم یک نمایشگاهی برگزار کرده بودن از شاید که از همین کتب و آثار نجومی و علمی عرب ها، البته اونجا عنوان نمایشگاهش عرب بود و 6 سال تا اون نمایشگاه بودم، حقیقتا اصلا آدم بحتش میزنه که این همه میراث و آثار که بسیارش هم واقعا ارزشمند بوده و اینا هیچ کدومش دیگه تو موزه های دنیای اسلام نیست، اینا جمع کردن و اونجا تو اون نمایشگاهی که برگزار شده بود از 5-6 کشور بود، یعنی آثار مهمش رو اینا از لندن و نمیدونم چند کشور اینا جمع کرده بودن و مثلا برای دریس از اونجا نمایشگاه بود. خیلی چیزای عجیبی بود. خب اینا هیچ کدومش دنیای اسلام نیست و در طول این قرون گذشته همه اینا رو دزدیدن بردن و تو موزه های خودشون نگه میدارن. خب کتابخونه‌هاشون هم همینطوره و قبل از انقلاب و اوایل انقلاب یادم میاد که گروه های چند نفر اصلا ادهی رفتن خیلی از این کتابخونه های غربی را تفحص کردن برای اینکه مثلا مدینه العلم رو پیدا بکنن. برای بعضی کتاب های ما مفقوده، از جمله مثلا مدینه العلم. و خدمتی که مرحوم علامه مجلسی کرد این بود که خیلی از این آثار رو احیا کرد، اینا رو پیدا کرد و اینا اولا خود کتاب رو احیا کرد، ثانیا مفاهیم و مضمون و محتوا رو در قالب بهار جمع کرد و بالاخره برای ما حفظ کرد. کار بزرگی بود که واقعا انجام داد. اینم بدون اون بسیت او امکان نداشت، این کاری آدمی نبود که گوشه نشسته باشه دستش چه بند نمیشه. بالاخره مرحوم علامه مجلسی تو حکومت دست داشت و امکانات و گروه‌های مختلفی که زیر نظرش کار میکردن و خیلی چیزا رو نجات دادن. واقعا مرحوم علامه مجلسی بسیاری از میراث ما رو از انبراس و از مهلال نجات داد. و الان کتاب تو حق العقول هم به این شکلی که الان چاپ شده و در اختیارتون هست در زمان ایشون از شبت که احیا شده. این یک حالا بحث تاریخی که اشاره بهش کردم. بله، اون وقت این کتاب هایی که بعد خودشون این نقطه هم رو اشاره بکنم، کتاب هایی که اصلش باقی مونده، مثلا خود از شبت که کتب عربه کافی نمیدونم دارم، خیلی این کتاب هایی که حالا هست و در دست ما هست، این کتاب ها بعدها اینشون دست صاحب وسائل هم بوده، خیلی آشان رو لحنش و صاحب وسائل هم از اینها چیزی نفت کرده. در خیلی از موارد هست که کتابی که الان در دست ما یه جوری یه نسخه یه تعابیر ویژه‌ای داره و در نقل صاحب وسائل الفاظش گاهی تفاوت داره، نوع الفاظ و عبارت ها متفاوته. این در واقع اختلاف نسخه به حساب میاد. اختلاف نسخه همیشه این نیست که خود کافی رو میدن تحقیق میکنن این نسخه هایی که دستشون هست، میبینن مثلا این کلمه رو اونجا گفته اونجوری گفته اونجوری گفته، نه، گاهی هست که چون صاحب وسائل مستقیم از این کتاب ها نقل میکنه، اون چی که در وسائل از این کتاب ها نقل میشه خود این هم میشه نسخه ای برای این کتاب ها، چون خود صاحب وسائل این نسخه دستش بوده و از اون نقل میکرده و از شاید که و لذا میخوام این نقطه رو توجه بدم که نمیشه شما الان کتابایی که دستتون هست ببینید بعد بیاد وسائل ببینید، ببینید اونجا مثلا این کلمه رو من داره اینجا فی داره، بگید که خب وسائل که اصلش اون کتابه، پس نسخه اصلی که دست ما هست درسته. نه، این درست نیست. صاحب وسائل هم از نسخه های اصلی نقل میکنه، ولذا نسخه کتابی که الان دست ما هست با اونی که در وسائل میبینید اینا در عرض هم هست، دو تا نسخه از اون کتاب واقعی هست. این نکته رو توجه داشت. ما الان وقتی میبینیم که این کتابی نقل کرده از یک منبع، بعد می‌بینیم اینجا اینجوریه، منبع اونجوریه، خب میگیم همون منبع درسته، کتاب نقل و اصل درسته و این اشتباه کرده در نقل از این. تو این آثار اینجوری که حالا دست ما هست و کتابی چیزی رو نقل می‌کنه همینطوره، ولی در وسائل با کتب روایی اینجور نیست. یعنی اگر دیدید در این کتب روایی که الان دست ما هست نسخه اینجوری گفته، تعبیر عبارتی طوری آمده، ولی در وسائل یه طوری دیگه آمده، نمیتونه بگیم وسائل اشتباه و اون درسته، به اون ارجاع میده. نه، اون خود اون کتابی که الان دست ما هست، کتابی چاپی که دست ما هست یا خطی که دست ما باشه، این خودش یه نسخه ایست از اونی که مؤلف باشه. صاحب وسائل هم خودش از اون نسخه های اصلی نقل میکرده، شاید نسخهش نسخه دیگه بوده و الوزا اختلاف نسخ به حساب میاد. اینجور نیست که اگر در وسائل چیزی از کتابی از کتب روایی نقل شد و نسخه اون کتاب هم الان ما چاپ کردیم و منتشر شده، بعد ببینیم وسائل با اون کتاب اختلاف داره در یک جایی، در سندی، در متنی، بگیم که خب ما این وسائل رو پارش نداریم به اون کتاب اصل مراجعه میکنیم. نه، این کتابی که الان دست ما هست با وسائل هر دوشون فرع اون نسخه های اصلی هستن. خود صاحب وسائل نسخه داشته، این هم از این نسخه ای گرفته شده، میشه اختلاف نسخه. این نسخه با در وسائل توجه داشته شده، من اینو دقت داشته باشید که اگر دیدید چیزی در وسائل آمده با یک تعبیری، چه در سند چه در متن، و این از مثلا در لایعظم نقل شده، از صعب نقل شده، از نمیدونم کافی نقل شده و اختلاف نسخه داره، نمیتونه بگید که این ولش اصل ما میگیری. نه، اون اصل و این هر دو در عرض هم اشاره به اون نسخه های اصلی دارن. چرا؟ مگر در اونجایی که ما نسخه مؤلف را، مؤلف کتاب را با خط خودش الان در دستان باشه، با خط خود مؤلف اگر در دستان باشه، بس مؤلف هم یک بار بیشتر ننوشته باشه، اون وقت این معلومه دیگه، بس حالا همه نسخه اصلی میشه بود. ولی معمولا اینطور نیست، معمولا رو استنساخ بوده و کتاب های چاپی ما از همون نسخه هایی که بعدها استنتاج شده چاپ شده، ولی دونه همه میشه نسخه ای از اون مطلب، نه اینکه این اصل و کتاب و این نقل از او داره میشه، اگر اینجا فرق داره با او بگیم اصل رو بگیم. حالا خیلی ارتباط داره با بحث ما در اینجا و مثلاقا پیدا میکنه مثلا قاعده کلی که تفاوت نسخه صاحب و صاحب که از اون کتب اصلی نقل میکنه، از اون نسخه های قصدی که در دستش بوده نقل میکنه با خود کتاب های مصدر و مرجع، این با تفاوت نسخه به حساب میاد و اینا در عرض هم با هم تعارض میکنن، نه اینکه این فرق باشه و بگیم بذاریم کنار و اصل رو بگیم. این مطلبی است که با توجه دار از جمله خود این روایت هم همینطوره. الان تو این روایت، این تو حرف العقولی که شما دستتون هست اگر برید بگیرید، جاهایی هم در سند هم در متن تفاوت داره. سند که نداره، نقلش تفاوت داره، یعنی نوع انتصابش فرق داره با اونی که در وسائل آمده. نمیتونیم بگیم که خب وسائل اعتبار نداره، اون کتاب رو بگیریم، نه، اون با وسائل رو تعارض میکنن، یعنی دو نسخه اصلا در عرض هست. کمایی که نسخه سومی هم داره که نسخه صاحب هدایقه، برنامه صاحب هدایقه و وسائل اونها نقل میکنه، خودش از اون کتاب نقل میکنه، که اونم یه نسخه ای دستش بوده که داره از اون نقل میکنه. ولذا کتاب تو حرف العقول عرض شود که اون چی که در کتاب های دیگر ازش نقل بشه، در وسائل نقل بشه، با کتابی که امروز در دست ما هست، این دو نسخه به حساب میاد. اگر نگیم نقل صاحب وسائل متقن‌تره، برای که اون نسخه احتمالا بهتر و درستری در دستش بوده. چی؟ ما تشخیص نمیتونیم بدیم. اولا نه، ببین اون وقت کتاب اینطور بوده که مؤلف می نوشته، شاگردانش استنساخ میکردن، همینجوری استنساخ ها تعدد پیدا میکرد. توجه کردید؟ نه، این که حالا مثلا اون نقل کرده، ممکنه حالا یه جای قرائن ثانوی بیاد بگیم این شاگرد بلافصلش بوده، دو با دقت نوشته و اینها، ولی این مثلا در نسخه بعده. چرا اینجور چیزی فاصله بیاد بیفته؟ باز ممکنه، ولی خب اینا رو خیلی نمیشه احرازش کرد. اونی که الان کتابی که دست ما هست از نسخه های متعددی که بوده تحقیق کردن، اون کتاب در اختیار ما گذاشتن، چاپ شده، تو اصل خود صاحب وسائل هم از نسخه هایی که اون فاصله داشته با خود نشامه بهرانی دیگه، اون نسخه های قاعدتا با در واسطه نسخه درسش بوده نوشته. احراز بکنیم یه وقتی تفاوت نسخ، چرا؟ اینا حالت های خاصه، ولی علل اصول اینطوره که کتاب های مرجعی که در وسائل از اونها نقل میشه، اینا اگر ما تفاوت نسخه داشته باشه، نمیتونه بگیم این از این فرع است و مرجع اونه به اون مراجعه بکن. اینا همه استنساخ است، نسخه هایی بوده که به عنوان نسخه های متعدده کتاب بهش شمار میاد. این قاعده کلی است. حالا من خود توضیح زیادی هم دادم، برای اینکه در حقیقت خیلی جاها با این مواجه هستیم و باید به این نکته توجه داشت. وسائل الان ممکنه که اصل نسخه هم، یعنی احتمالاً از خط خود ایشون هم باشه، ولی ایشون از اون کتاب ها نقل کرده.
اگه استنتاج
خود وسائل هم میگه، یعنی خود وسائل چطوری مفهوم نشده؟
اگه متن
اگر ما در وسائل نسخه اصل به خط مؤلف داشته باشیم، حالا جدید اون وقت دیگه اختلاف و بعدها تو استنساخ جوری دیگه شده، خب اینجا هم نسخه خود خط او رو میگیریم. حالا جدید الان بعد جام داره که به خط مؤلف، مثلا در مکاسبونا خط مرحوم شیخ هنوز هست. حالا جدید گرچه اونجا هم گاهی خود مؤلف خط خودگی گاهی ایجاد میکنه، گاهی درست نمیشه خون خط او را، اون هم هست. و به هر حال اگر ما خط مؤلف داشته باشیم، اینجا همون نسخه به خط او اعتبار داره. مثلا نسخه به خط او اگر با نسخه کافی یا بعد یا حدا یا چه یا تو حرف مثلا تفاوت داشته باشه، این مرحوم سابقه داره از او اینجوری نقل میکنه رو نوشته، ولی میبینیم تو طرف العقولی هم که از نسخه های دیگه گرفته شده اینجوری نوشته شده. این دو تا نسخه در هم بله، اگر نسخه های خط مؤلف دستمون نباشه بله خود اونم تعدد نسخ میشه خوده. این هم یه مطلب دیگری که الان مطالب مقدماتی بود که اینجا باید اشاره بکنیم چون در بحث بعدی اثر داره. خب از خود نکته دیگه هم در تحف العقول این که کتاب تحف العقول مع الاسف هیچ سندی نداره، همه روایاتش این آقای ابن شعبه بهرانی که آدم جلیل القدری بوده و تجلیل شده در کتب از ایشون مال قرن چهارم باشه، از شبات که قرن چهارم پنجم باشه و شخصیت معتبری بوده، حالا گاهی البته در خودش و کتابش میگن مثلا خود مبالغه داره ولی در هر حال آدم معتبری بوده. متأسفانه کتاب ایشون روایاتی که داره و خیلیش هم روایات واقعا زیبایی به خصوص در بحث‌های اخلاقی روایات بسیار زیبایی و بسیاری از اونها مطابق با سایر منابع ما هست. از اون کتاب خیلی کتاب حساب شده، واقعا کتاب حساب شده و ارزشمند به لحاظ مباحث معارفی و اخلاق خصوصی. اما در اینا همه روایاتش مکتوب منه چون همه سندش و تعبیرش هم اول کتاب هم اینه که میگه من این به این کتاب ها و روایاتی که نقل میکنم اعتماد داشتم، برای من معتبر بوده و برای تلخیص و مثلا اینها سندها رو حذف کردم. این وضعیتیه که کتاب تحف العقول داره و این البته جمایع خیلی تأسفه که یک متنی با این روایات همچین متقن و بسیار قابل قبول اونها و کتابی با این ارزشمندی همه اسنادش حذف شده.
و اگه خودش
سریع
باشه
کتابش هم دارم نمیدن حالا این رو باید بحث کنیم دیگه. این هم یه نقطه دیگه در فرخون هست. خب حالا ما متن رو میخونیم و بعد وارد میشیم که این روایات هم مثل بقیه روایات که سند نداره آیا میشه بهش توسط کرد یا نمیشه توسط کرد؟ نه بعد نشه اینطوره مثل همین روایت که الان بزنه این جوری این شکلی جوری نمیده جمله هایی از اون پراکنده جای دیگه اومده ولی یه روایت با این تفصیل نه. حالا دقیق که نمیدونم کسی این فهم رو کرده یا نکرده که روایات مختصه این رو خودش چند تا البته نباید خیلی زیاد باشه چون بسیارش مضامینش در روایات دیگر هم هست ولی در اینا کم هم نیست. این روایتی که محل بحث ماست یکی از روایاتی که در صحف آمده و در کتاب‌های دیگر ما از این روایت اثر و نشانی نمی‌بینیم ولی زو خیلی مهمه که ببینیم این روایت این بحثی که حالا در ادامه خواهیم ببینید عبارتی که داره روایت خیلی مفصله که مفصلش اون مکاتب خوندید و بعدا مطالعه می‌کنید من نمی‌خوام از رو کنم خودتون مطالعه می‌کنید. جمله‌ای در همین جا داره که و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهه اكله او شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او انفاقه او هبته او غاريته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد مثل بيع الربا بيع الميته چی تا اینجا او شيء من وجوه النجس او شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و تقلفه که میگه همه تقلف جمیع و تقلفه فی ذلك حرام. میگه چیزایی که درش فساد هست و از جمله بحث نجس میاره، میگه جمیع تقلفات در نجس حرامه از جمله همین بیع و شراء. این قاعده کلی از این به خوبی استفاده میشه که کل نجس منهی عن اکله و شربه و بیعه و شرائه و کل تقلب. این همون قاعده کلی میشه که در بارزی در این بخش از روایت آمده و بارز شده که میشه همون قاعده کلیه کل نجس یحرم اکله و شربه و بیعه و شرائه و کل معامله. جلالتش داره. خب این استدلال از روایات برای اون قاعده کلی به روایت تو هسته. حالا اولا بحث داره واقعی میشه در سند این روایت، چون سندش اینجوری مثال نقرده که حسن ابن علی بن شعبه فی تحف العقول عن صادق علیه السلام انه سئل عن معاش العباد، از امام صادق پرسیدن از معاش عباد، حضرت فرمود که اینا چهار جهت داره، ولایات و اجارات و تجارات و اینها، و تو بخش تجاراتش این جمله آمده روایت مفصلی دیگه. این سندی نداره، تو حرفای امروز هم که به دست ما رسه اونم همینطوره، نقل صاحب از عدالت همینطوره. آیا میشه به این یک بحث سندی داریم، یک بحث دلالی؟ دو تا بحث داریم، روایت داریم، بحث سندی، یک بحث دلالی. با مقدماتی که راجع به تحقق الاول عرض کردم، حالا وارد بحث مقام اول میشیم که مقام بحث سندی. در بحث سندی این خب در مکاتب و خیلی کتاب‌ها چیزی نداره. اونی که بحثی که باید مطالعه می‌کنید کتاب مصباح الفقهاء آیه فوئی و اشاره که و همینطور تفسیر شریعه آیه فاضل و تو اون دراسات آیه منتظری در این سه کتاب مفصل راجع به سند این بحث شده که ما اون را هم گزارشی از اینا میدیم و نظر خودمون رو معرفی می‌کنیم. این بحث سندیشه که ان شاءالله فردا